بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. ما در یک برنامه دیگه پیرامون شادی و نشاط در زندگی صحبت کردیم، چون در روایات هم یکی از ویژگی‌های انسان مؤمن همینه که بالاخره اون نشاط و شادابی رو داشته باشه، خصوصاً در چهره و ظاهر خودش. اما اینکه تعریفش چی بود، یک تعریفی رو بیان کردیم و گفتیم که انسان‌هایی که در عرصه‌های مختلف معنوی، اجتماعی، خانوادگی، فردی، علمی میتونن موفقیت‌هایی رو به دست بیارن و یک حس رضایتمندی از عملکرد خودشون داشته باشن، اینا قطعاً انسان‌هایی هستن که درون شادترن و خود این شادی میتونه زمینه‌ای باشه برای یک سری اتفاقات خوبی که در زندگی رخ میده. برای اگر موافق باشین امروز من یک مقداری درباره فوایدش و اثرات شادی در زندگی فردی، اجتماعی، دینی و معنوی انشاءالله بیان بکنم. اولین نکته ای که وجود داره اینه که اینجور افراد چهره گشاده تری دارن، چهره بانشاطی دارن و قطعا لحاظ اجتماعی خانوادگی آدم میدونه که وقتی آدم با فردی مواجه میشه که چهرهش بانشاط و شادابه، چقدر اثرات خوبی تو اون محیط میتونه بگذاره. یعنی مادری که صبح بلند میشه، فرزندش وقتی با اون مواجه میشه، یعنی مادر چهره شادابی داره، یعنی اصلا انگار یک تولید انرژیه برای این فرزند. اون روز روزیه برای این فرزند، در محیط درسیش، در محیط خانه، حتی در فعالیت‌هاش. یا خود زن و شوهر وقتی مواجه میشن با هم دیگه با اون چهره با نشاد و شادابشون، قطعا اثرات خوبی داره. برای همین ما حتی در روایات هم داریم که این تأکید شده، در روایتی از وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام داریم که حضرت فرمودن وقتی مرد نگاه محبت آمیز به همسرش می اندازد و زن در پاسخ نگاه محبت آمیز به شوهرش می اندازد، نگاه سوم نگاه خداست که روی رحمت به این زوج می اندازد و هر جایی هم نگاه رحمت الهی باشه دیگه انشاءالله همه گره ها و مشکلات حل میشه یا توانمندی به انسان میده برای حل مشکلات زندگی. پس ببینید اینا میتونه خیلی اثرات خوبی
این دیدار هم باشه. از همون دیدارهای طلاییه دیگه که اولیش خیلی مهمه.
بله، تو اون نگاه اول صبح که بلند میشیم یا پایان یک روز کاری، بالاخره اینها رو گاهی اوقات آدم باید مهارت داشته باشه و تمرین بکنه که این گونه باشه، حتی تو محیط شغلیش، تو محیط کاریش،
در تعامل با همکاران،
بله، ارباب و رجوعش، معلمی که سر کلاس با چهره شاداب وارد میشه، چقدر میتونه کمک بکنه به بالا رفتن بهره‌وری تربیتی و علمی در محیط کلاس. یعنی هر جایی رو شما ببینید، میبینید این چهره شاداب میتونه کمک بکنه. حالا ببینید ما معمولا چهره شاداب دو جور داریم، یعنی نمایش شادابی داریم که اینم اشکالی نداره، یعنی موقعی ممکنه مرد پایان روز کاری خیلی هم خسته است ولی به خودش این عادت رو میده وقتی وارد خونه میشه
لبخندی
داشته باشه. یه موقعی ممکنه غم و غصه ای حتی وجود داره ولی ما میگیم حق طرف مقابل اون نیستش که من او رو با غم و غصه خودم ناراحت بکنم، لذا با چهره بشاش ورود پیدا میکنم که حتی در روایات هم داریم باز از ویژگی های مؤمن میگن غم و اندوهشون درونشون ولی چهره شادابی دارن. یعنی نیست که اجازه بدن به هر کسی که اون غم و اندوه درون به اونها منتقل بشه و اونها هم آزار ببینن. یک نکته رو ما باید واقعا توی جامعه، تو مراودات اجتماعی خانوادگی بهش خیلی توجه بکنیم. ببینیم مردم قرار نیستش که ما آزارشون بدیم، سوهان روحشون باشیم. تا ما یه مشکلی پیدا میکنیم این مشکل رو زمین و زمان متوجه بشن. یعنی برخی آدم واقعا همینه، مثلا میبینی که یه مشکلی تو زندگیش به وجود میاد، یعنی تو محیط کارش همه متوجه میشن امروز این فرد یه طوری شد، تو خونه همینطور، فامیل همینطور، یعنی خدمت شما هستم، راننده تاکسی که سوارش ماشینش رو اونم متوجه میشه امروز ما یه مشکلی داریم. ببینید اینها به نوعی یک آسیبه برای جامعه، یعنی اگر ما اینا رو مدیریت نکنیم قطعا میبینید سطح نشاط جامعه رو ما چکار میکنیم؟ کم میکنیم. سطح نشاط خانواده رو میاریم پایین. مثلا حق مردم این نیستش که ما آزارشون بدیم با نگرانی های خودمون، با مشکلات خودمون. یکی از اتفاقاتی که گاهی اوقات امروز ما میبینیم تو جامعهمون رخ میده، تو خانواده، تو فامیل، وقتی میشینیم کنار یک کسی اولین جملاتی که به این افراد میگیم مشکلاتمونه، یعنی از خوبی ها، از اون موفقیت ها، از اون اتفاقات خوبی که در زندگی ما افتاده بیان نمی کنیم. یه موقع بزرگواری رو من دیدم، ایشون بر من تعریف میکرد، میگفتش که آیه پراشون من میبینی چقدر جوون موندم، میبینی دلیلش چیه؟ هیچ وقت مشکل نمیذارم تو سینم بمونه،
همه رو میریزم بیرون.
میریزم بیرون. گفتم خب چجوری؟ گفت مثلا میرم تو پارک میشینم. میگم خب یه آقایی نشسته، منم میشینم کنارش، و اون که منو نمیشناسه، منم که نمیشناسم، تمام مشکلاتم رو بر او بیان میکنم، بهش میگم آخش. بعد من گفتم خب مرد مومن، تو نمیگی چه بلایی به سر این بنده خدا میاری؟ مثلا این خانم‌ها گاهی اوقات میرن یه دو رکعت نماز مسجد بخونن، مثلا میشینه کنار این خانم، درد و قصه 30 سالش رو در عرض 10 دقیقه به این انتقال میده. بعد این خانم میاد تو خونه، بچهش میگه مامان، این میگه درد و مامان، بعد رفته آرام بشه، ولی با یه کوهی از مشکل دوباره برمیگرده.
زیر آوار مشکلات او مونده.
و ما حق نداریم این کار رو بکنیم. یعنی ببینید حالا انشالله در یک زمانی من درباره موضوع صحبت خواهم کرد که ما حتی اگر میخواییم مشکلاتمون رو بگیم یه سلسله مراتبی داره که باید این مشکلات با چه کسانی در میون گذاشته بشه.
چه حد.
بله، و در چه حد. و یه نکته مهمتر، حتی در مشکلات خانوادگی، مثلا تو برخی روایات ما داریم مثلا خدا دوست نداره خانومی رو که وقتی مشکلی براش به وجود میاد مثلا چادر رو سر بکنه، مثلا دوره را بیفته، مشکلش رو به این همسایه، به اون همسایه، به این فامیل، به اون فامیل بگه. این اصلا روش صحیحی نیست. یعنی ما باید یاد بگیریم که حتی مشکلاتمون رو چگونه، در چه سطحی و به چه کسانی بگیم. روی این باید واقعا فکر بکنیم، یعنی بدونیم مردم این نیستش که همه فکر کنیم سنگ صبورمان. یعنی برخی میبینیم خودشون هم بنده های خدا مشکلی دارن، ما این مشکلاتمون رو حوار میکنیم روی مشکلات اونا، بعد این دیگه کارایش کم میشه. حتی گاهی اوقات تو سطوح بالاتر ما باید دقت بکنیم. من یه موقعی مثلا در برخی مباحثم در جمع برخی مسئولین که هستم یه خواهشی ازشون میکنم، میگم خیلی مراقب باشیم دعواهامون رو بین مردم نکشیم. یعنی اینا حق و ناسه. یعنی ما حالا دو تا مثلا گروه با همدیگه مشکلاتی داریم، اینو بکشونیم مثلا به روزنامه، به فضاهای مجازی، به تریبون‌های رسمی.
بی‌صبری و کم طاقتی که تو جامعه شاهدش هستیم یه بخشیش به همین نکته
برمیگرده. به همین برمیگرده. و واقعا حق مردم این نیست که من بیام اینها رو براشون بگم. شما مشکل دارین، بریم تو پسوهای خدمتتون عرض بکنم، اداراتتون و سازماناتون و وزارتخوناتون حل بکنیم. نکشیم، اول به مردم میگیم، بعد مثلا یه هیئت حل اختلاف میاد بینشون مثلا مشکل رو حل بکنه. اینا حق ماه که بالاخره بدانیم، حق ماه که بهش توجه بکنیم. و اینا هم که ما میگیم واقعا مصلحانه، یعنی برای اینکه بار خودمونم سنگین نکنیم. یعنی من اگر یه کسی که حقش این نبوده من مشکلاتم رو براش بگم، شروع بکنم گفتن، او را آزار بدم، یه اول کسیه که سر پل صراط جلوی من رو میگیره، میگه تو به چه حقی به من گفتی؟ البته من اینم بگم به برخی از بزرگواران، گاهی اوقات ما هم از این حقمون دفاع بکنیم. یعنی واقعا اگر طاقت شنیدن برخی نکات و مسائل رو نداریم، بگیم مثلا به طرف بگیم خب ما خیلی دوست داریم مشکلات شما رو بشنویم، ولی شاید من نتونم تو این زمینه کمکی به شما بکنم. شاید خودم هم اذیت بشم، خودم هم رفتارم با همسرم، با فرزندم، با دیگران بد بشه. لذا شما چه خوبه این رو به فردی بگین که میتونه اون مشکل رو برای شما حل بکنه. حتی تو فامیل گاهی اوقات آدم میبینه، مثلا میبینه یه خانومی، حالا این بنده خدا حس میکنن سنگ صبور فامیله، یعنی هر که مشکلی داره اول شما رو او رو میگیره، با او میگه. و یه نکته هم که بدتره اینه که ما گاهی اوقات مردم رو در شادی‌های خودمون مشارکت نمیدیم، شریک نمیکنیم،
فقط غم و غصه ها رو
میگیم. بله. بله، یعنی شما تو طول سال میبینی خب ممکنه اتفاقات خوبی هم رخ بده، هیچ وقت اینو زنگ نمیزنیم بگیم که الحمدلله مثلا دیروز فلان اتفاق خوبی برای من افتاد، فلان رخداد خوبی، الحمدلله مثلا فلان گشایشی برای من اینجا، تو اینا رو نمیگیم. میگه خب چرا نمیگیم؟ میگه میترسم چشم بخورم. یعنی غممو میگم ولی خوشیم رو نمیگم. حالا اونم دوباره همین، یعنی چه سطحی رو به دیگران بگیم، کی بگیم، به کی بگیم، اونم دوباره مهمه که آدم خوشیاشو وقتی میخواد به اشتراک بذاره اینو هم باید توجه کرد. یه موقعی من نکته ای رو نگم که دل طرف مقابل بسوزه، یعنی فکر کنه من دیگه خیلی خوشم، او هم مثلا بدبخت روزگار به پندار خودش رو. پس اولین نکته اون نشاط در چهره است و گفتیم دو حالت داره. یه موقعی ممکنه واقعا ما نشاط نداریم ولی باید تمرین بکنیم. یه موقعی هست نه، حقیقتا اینه که این فرد انسان با نشاطیه. خب این دیگه علل قاعده میتونه نمایان بکنه نشاطش رو و سعی بکنیم که رو اون جنبه های بالاخره توانمندی های خودمون کار بکنیم. حالا انشالله من بعد از این که این فوایدش رو گفتم یه تعداد راهکار رو هم عرض میکنم که چطور ما میتونیم به این سطح از نشاط و شادی برسیم. نوبوی نکته ای که اتفاق میفته اینه که افرادی که معمولا انسانهای با نشاط و شادابی هستن اینا پویاترن، فعالترن. یعنی میبینی انسانهای سرزنده و در فعالیتهایی که بالاخره ذیل اون کارهای روزانهشون باید انجام بدن، میبینیم خیلی خوب، خیلی مفیدتر میتونن مشارکت بکنن با اون انجام
بدن.
بله، بهره‌وری، بازدهی. حالا این افراد با نشاط میدونین چرا اینجوری میشن؟ چون ما میگیم این نشاط و شادابی درون خود این پویایی ایجاد میکنه در انسان، عملکرد انسانها رو تقویت میکنه. چون من غم، ناامیدی در عرصه‌های مختلف عملکرد رو میاره پایین. مثلا ببینید خوب نمیتونی فکر کنی، مثلا جسم انسان گاهی قد ببینید انگار این خسته است، نمیتونه پویایی لازم رو داشته باشه. شما همین آدم های افسرده خب همینن دیگه، یعنی آدم های ناشادن. بعد ببینی بهش میگه، میگه انگار من میخم به زمین، میدونم فلان کار رو دارم، میدونم کارام عقب افتاده،
حال ندارم پاشم.
بله، یه نوع تنبلی غیر ارادی در اینها شکل میگیره. ولی آدم های شاداب دقیقا نقطه مقابلن، یعنی انگار میخوان کار رو برن بخوابن،
نمیتونن یه جایی بشینن،
دوست دارن فعالیت کنن، اون کارشون رو انجام بدن. ولی تو این یکی از مزایای شادابیه. ولی تو در خانه و خانواده‌ای که افراد خانه شاد باشن، با نشاد باشن، میبینی کارها بهتر انجام میشه و هر کسی هم مسئولیت خودش رو داره به خوبی انجام میده. ولی تو برای همین ما میگیم که یکی از مأموریت‌های ما والدین در محیط خانه اینه که واقعا محیط خانه رو شاداب و با نشاد قرار. اونجا فرزند من درس خوندنش بهتره، نظمش بهتره، کمک کار بودنش به اعضای خانواده بهتر خواهد بود. و خیلی مواقع این که بچه ها میبینیم یه رخوتی دارن، یه تنبلی تو محیط خونه دارن، برمیگردم اون جو حاکم، اون جو سنگینی که در خانواده حاکمه. و باز مأموریت ما والده اینه که باید حتما این نشاط و شادابی رو در محیط خانه احیا بکنیم، تقویت بکنیم و مهمتر مستمرن باشه. یعنی نباشه که مثلا یه بخشی از زمان در طول هفته مثلا این نشاط رو ما داشته باشیم. و عجیبتر هم اینه که ما در روایات هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم برای همین ادخال سرور کردن چقدر پاداش های عظیمی خداوند در نظر میگیره. مثلا در اون روایت داریم خداوند متعال برای مردی که وقتی وارد خونه میشه ادخال سرور میکنه به اهلش، برای خانوادش، حضرت فرمودن که همون آن خداوند مخلوقی رو می آفریند، ملکی رو می آفریند که برای او استغفار بکنه. یعنی تعبیر بنده اینه که انقدر این نشاد و شادابی و شاداب کردن دیگران ارزشمنده، خداوند همونجا دست به نقد پاداشش رو میده. یعنی حواله به زمان دیگه نیست، یعنی همونجا مخلوقی آفریده میشه که او رو براش استغفار بکنه. خب این شاید خاص مرد نیست، بانوی خانم همین کار رو بکنه قطعا همینطوره، ما نسبت به دیگران همین کار رو انجام بدیم همینطور هم. حالا البته بعدم خواهیم گفت که اون نشاط پایداره خیلی مهمتر از نشاطهای مقطعی و موضعیه. نکته سوم، اینا معمولا تفکر منطقی تری دارن، بهتر میتونن فکر بکنن،
تصمیم بگیرن
و تصمیم بگیرن و اجرا بکنن. یعنی فرایند از تصمیم گیری و فکر کردن و تحلیل کردن و تا به اجرا رسوندن تو این افراد قوی تره. طبیعی هم هست. ببینید اصلا افکار منفی انگار انسان رو فلج میکنه، نمیتونی خوب تحلیل بکنی، نمیتونی خوب فکر بکنی، نمیتونی خوب عمل بکنی. ولی انسان‌هایی که با نشاط و شاداب هستن، اون شادی که تعریف کردم، اون حس خوبه‌ای که تو انسان شکل میگیره، اینا میبینن عملکردهاشون هم سطوحش سطوح قابل قبولیه. حالا میتونی عملکرد تو جنبه فکری باشه، تو جنبه عملیاتی و میدانی باشه. مثلا مادرانی که مادران با نشاط هستن، اینا تو تربیت فرزندانشون موفق ترن. مردایی که مردای با نشاط هستن در ارتباط با همسرشون موفق ترن. خانومای با نشاط این در ارتباط با شوهر موفق ترن. ولی زیرا اینکه یأس، ناامیدی، نمیدونم دلنگرانی، استراب، استرس، اینها میبینی که فرد انگار زمینگیر میکنه، نه تنها نسبت به خودش کار مفیدی رو نمیتونه انجام بده، نمیتونه عاملی باشه برای اینکه دیگران هم در کارهای مفید کارهایی رو بالاخره شکل بدن. مثلا مادر میدونید یک نقش فردی نداره، یعنی وقتی نگاه میکنه آدم میبینه مادر یک نقش بالاخره گروهی، یک نقش جامع در محیط خانه داره. یعنی اگر این مادر با نشاط باشه، همه خانه میبینین که به تحرک واداشته میشن. ولی خدایی نکرده اگه مادر دچار یک بالاخره ناامیدی و افسردگی و دلنگرانی باشه، ببینید چقدر محیط خانه افول میکنه، ارکان خانواده آسیب میبینه. اما نکته بعدی، یکی دیگه نکات، اصلا اینجور افراد مقبولیت بیشتری هم دارن، یعنی دیگران افراد با نشاط رو بیشتر دوست دارن. نکته مهم اینه که این مقبولیتی که عرض کردیم خودش یک حسنی داره. حالا من میخوام اینجا یه نکته تربیتی رو اگر اجازه بفرمایین عرض بکنم. مثلا برخی پدر مادر رو الحق و الانصاف آدم های خوبی هست، نمازشو میخونه، ممکنه آدمی بوده که در موضوعات درسی تحصیلی فرد موفقی بوده در زندگیش و مراحل زندگیش. یعنی معمولا ما یه دلنگرانی داریم، بگیم نمیدونیم چرا بچه ها ما رو میبینن از ما الگو نمیگیرن. اینجا یه ظرافت تربیتی وجود داره که من باید بهش حتما اشاره بکنم. و اون اینه که ببینیم پدر مادر رو باید به این نکته توجه داشته، الگو بودن به تنهایی کافی نیست. حال به قول طلبا شرط لازم هست ولی کافی نیستش. یعنی باید حتما یه به علاوه هایی رو ما زمینه الگو بودن بکنیم. چون میدونیم در اثرگذاری باید علاوه بر این که انسان الگوه، محبوب هم باشه و در این حال در نگاه طرف مقابلش مقبول هم باشه، یعنی یک مقبولیتی هم داشته باشه.
بله.
چون اگه یه فردی الگویه ولی اصلا مقبولیت نداره، ولی من نمیرم دنبالش از او تبعیت بکنم، اون برای خودش آدم به تعبیری خوبیه، من اگر بخوام او در کانون توجه من قرار بگیره باید حتما در نظر من مقبولیت هم داشته باشه. اینجاست که ما میگیم مادر ممکنه خیلی آدم خوبیه، الگوی مناسبیه، ولی میبینه بچه هاش ازش تبعیت نمی کنن. چرا؟ چون مثلا مادریه که خیلی تو خونه هی ابراز ناامیدی و یأس میکنه. من خیلی مواقع تو مباحث تربیتی با مادرها میگم حس نکنیم که چون محیط خانه یک محیط عادیه باید هر جور رفتاری با فرزندم داشته باشیم. مثلا مادری که از صبح بلند میشه هی آخ و ناله میکنه به بچهش، مثلا مادر جون کمرم درد میکنه، پام درد میکنه، حال ندارم، نمیدونم چمه اصلا. این مادر ولو بهترین باشه در کانون توجه فرزندش قرار نمیگیره و اون تکیگاهه نیست برای فرزندش. و ولی یه موردی من مادر میدونم، بله پام درد میگیره، کمرم درد، ولی بدونم الان من مربیم برای این فرزندم، بخوام رو اثر بگذارم. اگر بخوام اثر بگذارم نباید با اون آخر ناله هم چهره عبوس و غمدیده ای رو به فرزندم انتقال بدم. اینو باید کنترل کنم، مدیریت بکنم، مریضیم بیماریم رو پیش دکتر ببرم، لازم نیست برای بچم بازگو بکنم، اونجا خیشتنداری بکنم، یعنی اجازه بدم ولو اون درد و غم درونم هست بچم چهره شادابی رو از من ببینه. وقتی این فرزند به این مادر نزدیکتر میشه، از اون بیشتر تبعیت میکنه. مثلا اینکه ما میگیم توی تربیت یک سری بالاخره ریزکاری ها و لمه های وجود داره همینه، یا پدر همینطور، یعنی پدری که میخواد روی فرزندانش اثر مطلوبی بگذاره باید مراقب باشه که خودش رو کوچیک نکنه در حضور فرزندانش. مثلا یکی از کوچیک کردنهای ما همینه، مثلا پدری که بچه هر وقت میبینتش میبینیم عهد کرده، ناراحت، عبوس، خدمت شما عرض کنم که تند، خب این بچه ها از دور میشه. و اینم بگیم ببینید انسان نیازهایی داره، مثلا یکی از بُعدهای نیاز انسان نیاز عاطفیه، یعنی این نیستش که فرزند من اگه از کسی دور شد یه سراغ کسی نره، او حتما دنبال یه جایگزین عاطفی جای پدرش میگرده. حالا این کی میتونه باشه؟ یه موقعی میره سراغ یه دوستی، حالا خدایی نکرده اگه اون دوست نابابی باشه، دیگه این بچه اصلا پدر و مادر دور میشه و او میشه الگوش، یا الگوی نادرست، ناسواب، و تو مسیر او حرکت میکنه. لذا ما باید این ملاحظات رو حتما در تربیت داشته باشیم. برای همین ما میگیم شادی و نشاط یک رکن اساسی در خانه است. حتی خود خانم ها آقایون، مثلا خانم میگه آقای خود من شوهرم رو نصیحت میکنم مثلا نمازتو بخون، مثلا این جسته گریخته گاهی قد نمازت قضا میشه، خیلی من ناراحتم، من اون داره کار خودشو میکنه. من معمولا به این خانوما میگم به یک نکته باید توجه کنید، ممکنه شما آدم خوبی هستید ولی خوب بودن کافی نیست، باید حتما مقبولیت هم در نزد شوهرتون داشته باشید. لذا ببینید وقتی خانومی، ما حالا اینا رو تو مشاوره معمولا بررسی میکنه، وقتی خانومی مثلا دائم از مادر شوهرش بد میگه، خب اینو باید توجه بکنه که این مرد مادر شناسنامه اوه، جزی از وجود اوه. بعد ببین تو دیگه مقبولیت نداری، اثر نمیتونی بذاری رو شوهره. یا خانومی که صبح چشمش باز میشه به چشم شوهرش میفته، داره از مثلا اینکه آره دوباره دیشب تا صبح کابوس دیدم، بعد خوابیدم کمرم درد گرفت، پام درد گرفت، خب این دور میشیم، یعنی دیگه مقبولیت رو نداریم. یعنی ما باید ملاحظه داشته باشیم. البته مقبولیت من دایرش گسترده است. حالا یکی از ابزار ایجاد مقبولیت اون نشاطه. یه موقع آدم های پرتوقع مقبولیتشون از دست میدن. تو خونه مثلا حتی بچه وقتی پرتوقع میشه آدم میبینی که دلزده میشه.
اعتنا نمی کنه.
بله خواسته دلزده میشه اصلا بله. نسبت به اون. خانوم، آقا وقتی پرتوقع بشن همینه. ولی حتی تو فامیل مثلا میبینی که فامیل پرتوقع همه ازش فراری هن. یعنی خیلی تمایل به این که به اون نزدیک بشن، ارتباط گیری بکنن ندارن.
نگاه شما مقبولیت و محبوبیت یکیه؟
تفاوت‌هایی داره و تفاوتش در اینه که مقدمه‌ای برای مقبولیت
محبوبیت
بله. مقدمه است برای مقبولیت و خود محبوبیت هم دوباره خب راهکارهایی داره که حالا ما یه موقعی بررسی کردیم حدود 17 راهکار رو برای اصل محبوبیت در آوردیم توی روایاتمون، یعنی اون چیزی که بالاخره توصیه اهل بیت علیهم السلام.
اوایل مباحث هم چیزایی گفتیم چیکار کنیم که دوست داشته بشیم.
بله یه برخیش رو بین زن و شوهر گفتیم، ولی یه سری چیزای عمومیه، یعنی من میخوام یه شخصیت محبوبی بشم بر اساس اون چیزی که روایات دینی ما میگه، چون گاهی اوقات مثلا برخی محبوب میشن ولی روششون روش صحیحی نیست، مثلا ممکنه حتی گاهی اوقات با چابلوسی خودشون رو محبوب بکنم. ولی ما میگیم نه، محبوبیتی که اصیل باشه، حقیقی باشه،
عمیق
باشه، بشه جزی از شخصیت انسان، اینا روش‌هایی داره، یه فوت و فنایی داره که بعد بالاخره ما بهش توجه بکنیم. پس ببینید این نکته تربیتی غافل نشیم ازش. ما پدر مادرها گاهی واقعا من میگم میگم ما پدر مادر رو خیلی خوبیم الحمدلله، خدا رو شد، تعریف از خود نباشه. ولی یه جاهایی میبینی که رفتارهایی رو انجام میدیم ناخواسته، ندانسته، و همین منجر به این میشه که فرزند ما از ما دور بشه، فاصله بگیره. یکیش همینیه که بنده علام عرض کردم. مثلا این مادر روحیه مثلا میبینین غم‌آلودی داره در محیط خونه، خب این بچه‌اش از سر می‌گذره، بعد این بچه یواش یواش هم مادر دور میشه و به کسان دیگه، به افراد دیگه نزدیک میشه که ممکنه از اونها آسیب‌هایی رو ببینه. بعدش هم کاسه چه کنم دستمون بگیریم که باید چه کرد با این بچه، در حالی که اگر اونجا میدونستیم اون روحیه رو مدیریت و کنترل میکردیم، حال و روز هم خودمون، هم فرزندانمون، هم محیط خانمون بهتر میشد. پس این مقبولیت بیشتر یکی از اثرات شادیه. اما یکی دیگه از اثراتی که ما در شادی میبینیم اینه که امید و امیدواری بیشتره در این افراد. یعنی افرادی که شادن، اینا آدم های امیدوارترین نسبت به زندگی، نسبت به آینده، نسبت به افرادی که اطرافشون هستن. ولی افرادی که معمولا شما میبینین افراد ناشادن، میبینین انگار که به فردای خودشون هم امید ندارن،
همش تهیه کوچه بنبستن دیگه.
بله دقیقا همینه، انگار توی کوچه بنبستی گیر کردن، نمیدونن باید چی کار بکنن. بس اون چراغی که میتونه جلوی ما راه گشا باشه دقیقا همین حس رضایتمندی خوده، که من توانمندی های خودم رو باور داشته باشم. چون میدونم آدم های شاد، من میگم آدم های شکرگزارن. چرا؟ تو خداوند متعال در وجود انسان یک سری قابلیت های بی نظیری رو گذاشته. ما الان نمیدونیم کی بشه اینا رو واقعا استعدادها و توانمندی‌ها رو بالاخره کشفش کرد، بعد به منصه ظهور رسون. نداریم مثلا خیلی مواقع خود خانواده‌ها به دلیل پایین بودن سطح اطلاعاتشون نسبت به فرزندانشون این مشکل رو دارن. ما یکی از ضعف‌هایی که نظام‌های تعلیمیمون وجود داره اینه که روی انسان‌شناسی کم کار می‌کنیم. یعنی اینکه بیم انسان رو معرفی بکنیم. یعنی امروز مثلا میبینید یه رشته کبیر شناسی رو فرد میره 5-6 سال میخونه، نمیخوایم بگیم چرا میخونه، ولی میخوایم یه مقایسه بکنیم. بالاخره کبیر خاک دیگه، یه بله، محیطیه. بله حالا شما ببینید انسان پیچیده تره یا کبیر؟ قطعا انسان پیچیده ترین موجود عالمه، چون این موجودیه که دارای تفکر، دارای احساس
و ظرفیت ها و بالا. استعداد های لایتناهی.
دقیقا همینه. بچه ها اینه هیچ کاری ما برای انسان نکردیم، شناسای انسان ها. مثلا یه مادر خدا بهش اولاد میده، دریغ از این که مثلا یک کتاب خونده باشه فرزند شناسی، ببینه واقعا باید چی کار بکنه با این فرزند. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که گاهی اوقات ما سطح خودمون رو نسبت به فرزندانمون هم تقلیل میدیم. یعنی مادر انگار میشه یک مأموری برای تأمین نیازهای زیستی فرزندش. با این بچه رو بالاخره مراقب باشه، گرسنه نمونه، مراقب باشه. بله. در همین حد. بگید حیفه. یعنی طرف مقابل ما یک موجودیه که با اون همه گستردگی توانایی‌های خدا دادی، ولی می‌بینی این آکوند می‌مونه
و او رو امانت به ما دادن
که رشدش بده. یعنی این قرار خلیفه خدا روی زمین باشه، بعد یه قابلیت‌های والایی داشته باشه که بتونه در اون جایگاه قرار بگیره. روی این ما کم کار می‌کنیم. حالا انشاءالله یه موقعی فرصت بشه من درباره موضوع حتما بیشتر صحبت می‌کنم. حتما بالاخره گذشتم صحبت شده. مثلا یکی از نکاتی که حالا یه اشاره کوتاهی داشته باشم اینه که ما متاسفانه نسلمون رو داریم آب بهش میبندیم، با کیفیت تربیتش نمیکنیم. حالا اینکه چرا، چگونه، حالا بعدها بیشتر صحبت میکنیم. یعنی امروز وقتی شما میبینید یک نسلی که میتونه یه قابلیت‌های بالای لحاظ علمی، فکری، معنوی، انسانی پیدا بکنه، گاهی خود ما میاریمش پایین، خیلی میاریمش پایین. یعنی در حد این که فقط همین نیازهای غریزیش رو تأمین میکنیم، دغدغه‌های او هم همین میشه. یعنی امروز تو خونه‌ها ببینیم واقعا بچه‌های ما دغدغه‌شون چیه؟ برای چه چیزایی دارن گریه میکنن؟ برای چه چیزایی قور میزنن؟
همتشون چقدره؟ به کجا میاندیشند و فکر میکنن؟
بله، اون افق نگاهشون بله. کجا هست؟ اصلا افق نگاه خود ما
اصلا افق دارن یا ندارن؟
ندارن بله. چی کار داریم میکنیم؟ بعد ببینید این نتیجه این میشه که این نسل از اون ظرفیتش به خوبی استفاده نمیشه، در این حالی که ما معتقدیم این نسل نسل خیلی باهوشیه، خیلی توانمند میتواند باشد با این استعداد و ظرفیتی که داره. یعنی به نوعی یک کلمه بگم، دارن حیف میشن،
استعدادا داره هدر میره،
دارن حیف میشن. بذار اینو بعد حتما ما روش مقداری کار بکنیم، صحبت بکنیم. و نیازم هستا، ببینید امروز مادر اگر میخواد موفق باشه باید سطح مطالعش واقعا بالا ببره، مطالعه کاربردی، مطالعه، نه اینکه همش دائم بشیم رمان بخونیم. یعنی الان یه امانتی به نام فرزندان در اختیار ما هستن، ما چقدر درباره اینا اطلاعات داریم، آنالیزشون کردیم اینها رو، ببینیم ویژگی‌هاشون چیه، چه ویژگی‌های لحاظ روحی دارن، چه قابلیت‌های لحاظ جسمانی دارن، چه قابلیت‌های بالقوه‌ای دارن که ما می‌توانیم اینها رو احیا بکنیم، زنده بکنیم. روی اینها متأسفانه داره کم کار میشه، باید یه مقدار تو این زمینه واقعا ما پویاتر فعالتر حرکت بکنیم. و من میگم مادری که اون حس رضایتمندی رو داره، اینجا بستر برای اینکه امیدوارانه به این موضوع فکر بکنه، قدم برداره بیشتره. یعنی ممکنه الان خیلی از مادرهایی که این نشاط و شادابی رو دارن، همین نکته‌ای که امروز ما بیان کردیم برای اونها یک حرکت و پویایی ایجاد بکنه، انگار یک دریچه‌ای براشون باز بکنه و بدونن بعد یه مقداری کار بیشتری بشه. من البته اینو بگم به لطف الهی، خب ما پدران و مادران حقیقتا فرزندانشون رو دوست دارن. یعنی من میگم این اون پدریه که بچه زمین میخوره یکم از بابا میخوره، این بابا نه اینکه او رو دوست نداره، این پدر رو ما جایی بهش نگفتیم که چطور باید با فرزندت ابراز و همدردی بکنیم. یه موقعی بزرگواری بر من تعریف میکرد، میگفتش که ما فامیلی داریم، خب ایشون با دوچرخه بچهش داشت میره خورد زمین، ما باباش هم از دور اینو دید و شروع کرد به این بد و بیرا گفتن که نمیدونم کوری تو، نمیدونم فلان و همان شروع کرد. میگفتی که ما گوشامونو گرفتیم نشنویم داریم این بچه چی میگه. بعد میگفت من حس میکنم این پدر داره از سر دلسوزی، نگرانی، استرابش داره اینا رو میگه. خب این پدر خوبیه ولی بلد نیست که چی کار بکنه. یه موقع شهید مطهری در اون کتاب نظام حقوقی زن در اسلام یه نکته خیلی جالبی دارن در این کتاب، من بانوان در حفظ نظام خانواده کوشاترم. من گاهی اوقات با آقایون میگم، میگم اون خانومی که به شما میگه تو مرد بدی هستی، نمیخواد زندگی رو از هم بپاشه، اتفاقا در صدد اصلاح زندگی، ممکن این عبارت رو بلدی چطور به کار ببنده. یعنی دوست داره تو خوب باشی، تو روشیافته باشی، اون حد انتظاری که باید باشی نیست. حالا این لفظی که به کار میبره ناسوابه، ناسحیه. یعنی بعد همون جمله تای دلش واقعا چیزی نیست، اتفاقا نگران خودش و شما و زندگیشه که این جمله رو میگه، ولی ممکنه عبارت رو خوب به کار نمیبنده و دلیلش همینه که همون نابلدیه.
بله، بله.
بعد یه مقداری رو این کار بکنیم، یه مقداری روش انشاءالله جلو بریم.
چی شد که به اینجا رسیدیم؟ ما
بحث امید و امیدواری در زندگی بله. رو میخواستم بگم که افرادی که معمولا اهل مطالعه هستن اینا رشد پیدا میکنن در زندگی
و زندگیشون پرنشاط.
و گفتیم انشاءالله این جمله میتونه یک تلنگری باشه برای برخی خانواده‌ها که تو این زمینه پویایی داشته باشن، انشاءالله جلو برن. پس اصل دانش افزایی، اصل مهارت افزایی در ارتباط با فرزند، در ارتباط با همسر، اینا خیلی میتونه مفید باشه. من حالا همینجا یه قاعده ای رو باز نرز بکنم که این رو گفتن. ببینید قاعده رو میخوام اول در اصلاح خودمون بگم. یه موقعی هستش ما میبینیم تو خونه با آدمای مختلف زیاد مشکل داریم، مثلا آقای خانومی که میبینه با همسرش، با بچه‌هاش، با همسایه، با فامیل مشکل داره، این رو بدونه که اونها شاید مشکل نباشن، من روش برخوردم شاید درستیم، من نمیدونم باید چطور رفتار بکنم. لذا میگم افرادی که با نشاط هستن اگر بخوان نشاطشون افزایش پیدا بکنه بعد این بخش رو هم درست اصلاح بکنم. این یه نارانندهیه که پشت فرمون میشینه دائم میزنه به در و دیوار، نه باید بگه جاده خرابه، باید بگه من بلد نیستم،
یه نگاه به خودش باید بندازه.
اینجا هم همینه، یعنی وقتی ما دیدیم خیلی و همه داریم مشکل پیدا میکنیم بدونیم که شاید ما نابلدیم، ما باید یه اقدامی داشته باشیم. و این اقدام دو تا حسن داره، یکی محیط اطرافمون میبینیم که اصلاح میشه، رفتارا بهتر میشه. نکته دوم اینه که به خودمونم شادی میده. خیلی از غم و غصه‌هایی که ما شبا گاهی ما دیدیم، مثلا توی مشاوره خانم میاد میگه مثلا من وقتی سر به بالش میخوام بذارم یه بار غمی سر دلم، بعد میبینی قطرات اشکم آروم از چشمم میاد رو بالشم، صبح بلند میشم افسردم، پرخاشگرم. خب این چرا این اتفاق میفته؟ میگیم یکی از عللش، علل مختلفی ممکن داشته باشه، یکی علل مهمش اینه که اون توانمندی لازم رو در کنترل و محیط اطرافت نداری که با همسرت با فرزندت چگونه باید اینها رو بالاخره رفتار بکنی، کنترل و مدیریت بکنی. لذا این دانش افزاییه، این مطالعه میتونه این کار رو انشالله به ما یاری برسونه. ما برای اینکه بتونیم یک فرد با نشاطی باشیم اول باید از ظرفیت‌های خودمون استفاده بکنیم. یکی از اشتباهات گاهی اوقات توی روابط انسانی یا خانوادگی اتفاق میفته، ما همیشه چشم به بیرون داریم که یکی دیگه باید به ما کمک بکنه، افراد دیگه باید به ما کمک بکنن، در حالی که تو مباحث این چنینی اولین کسی که میتواند کمک بکنه به ما خود ما هستیم و خدا یاری بخوایم واقعا در خانه اهل بیت بریم و ظرفیت‌های درونی خودمون برای رسیدن به این شادی و نشاط استفاده بکنیم. و این میتونه کمک‌کاری باشه برای اینکه اون ارزشمندی‌های انسانی رو در عرصه‌های مختلف زندگیمون هم بتونیم انشاءالله ظهور بدیم، نشان بدیم، دیگران هم از اون حسن رفتار ما، از اون نشاط و شادی ما به خوبی بهره ببرن انشاءالله. یه نکته خیلی دقیق و ظریفی وجود داره که باید برای همه ما پندآموز هم باشه، با اون که نگاه عمیق به دنیا منجر به این میشه که انسان در ورطه‌های دنیایی فرو بره و منجر به این بشه که عذاب الهی رو دچار بشه. وقتی ماجرای بالاخره قوم لوط مطرح میشه، اینها خیلی درگیر دنیا شدن و به نوعی بازی خوردن، تا جایی که اون وجود مبارک پیامبر الهی میفرماین و خدا یاری میجوین که من رو در دنیا بازی مده، یعنی من هم بازی دنیا رو نخورم که شبیه این قومی که دچار این آسیب‌های فراوان شدن بشوم. خداوند نسل ما را صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت و اهل بیت قرار بده.